الله الرحمن الرحیم.
از ما پرسیدن اگر عربستان به ایران حمله کند شما در کدام جبهه قرار میگیرید؟ بدیست که
شما متهم به این هستید که اصطلاحاً گاف دادید در ارائه در واقع سند برخی از روایت ها و بررسی اون و دوچار اشتباهات جدی شدید. حالا ما چطور به شما اعتماد بکنیم؟
حضرت حسین تشنه نبوده در اون
کاش که آرشیوی مناسب با این فصل انتخاب میکرد. آرشیوی از راهپیمایی در واقع 22 بهمن فصل های بهار و تابستان انتخاب کرد.
میگه 22 بهمن تو بهار و تابستان هم داریم.
من وقتی از خواب بلند میشم که خداوند از آسمان به آسمان دنیا نزول میکنه.
این کلمه تیوه از 78 برنامه کلیپ از شما پاش کرده که میگن دروغ میگی و این برای اون وقت دروغای شما را ثابت میکنه. چرا شما یه جوابی از اونها نمیدهی؟
الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله باز در دوشنبه شبی دیگر این توفیق رو پیدا کردیم تقدیم بکنیم محضر همه شما گرامیان برنامه کلمه طیبه رو، برنامه‌ای که الحمدلله این توفیق رو داریم در محضر استاد حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدانی هستیم. انشاءالله امشب هم بتونیم از کلیپ هایی که پخش میشه نکته های خوبی رو برداشت بکنیم برای پیدا کردن راه درست برای انتقاد کردن و انشاءالله زدودن شبهات. ابتداعا یک سلام و عرض ادبی داشته باشیم خدمت حضرت استاد. انشاءالله بعد از اون روند برنامه رو پی خواهیم گرفت. سلام عرض میکنم در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما مولانا و مقتدانا الحجة ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. من هم سلام عرض ادب دارم خدمت حضرت علی و خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. در خدمتتون هستیم.
سلامت باشید. خیلی ممنون. خب همونجور که بینندگان شما هم مستحضر هستید در ابتدای برنامه‌های کلمه طیبه و خیلی دیگه از برنامه‌های شبکه جهانی حضرت ولی عصر به این نام پرمسمای حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف متمسک میشیم. میشنویم یک روایتی رو تا ان شاء الله این اشتیاقمون شوقمون نسبت به اون حکومت جهانی انشاءالله بیشتر و فزونتر بشه. در همین راستا حضرت استاد اگر مطلبی نسبت به حکومت جهانی حضرت آقا ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف آماده هست استفاده میکنیم از محضرت.
خدمتون عرض کنم طبق روال همیشگی ما قرار هست یادی بکنیم از صاحب اختیارمون و مولامون و آقامون و همه کاره عالم حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. روایتی هست از حضرت امام عسکری علیه السلام که روایتی بسیار زیبایی هست در کتاب شریف کمال الدین صفحه 524 روایت چهارم از روایات حضرت امام عسکری علیه السلام که حسن ابن محمد ابن صالح بزار میگه سمعتو الحسن ابن علی العسکری علیه السلام یقول شنیدم که امام عسکری میفرمود ان ابنی هو القائم من بعدی و هو الذی یجری فیه سنن الانبیاء بالتعمیر والغیبه. این پسر من حاکم بعد از من خواهد بود، امام بعد از من خواهد بود. او همان کسی است که سنت انبیاء علیهم السلام درباره او در موضوع عمر طولانی و غیبت اجرا خواهد شد. در واقع داره امام عسکری علیه السلام به یک شبهه جواب میده، به یک شبههی که هنوز در عصر اون حضرت مطرح نشده، ولی امام میدونه که در عصر غیبت چه اتفاقی خواهد افتاد. یک عده خواهند آمد و به این که چرا امام زمان عمر طولانی کرده ایراد خواهند گرفت، چرا امام زمان حضرت مهدی غیبت کرده ایراد خواهند گرفت. امام داره پیشاپیش به این جواب میده، میگه اگر عمر طولانی میگید، برخی از پیامبران مثل حضرت آدم، مثل حضرت نوح، مثل حضرت الیاس، مثل شیس پسر حضرت آدم، خیلی از پیامبران ما داریم در طول تاریخ که اینها عمر طولانی داشتن، مثل حضرت خضر. حضرت خضر حداقل در زمان حضرت موسی زنده بوده، در زمان پیغمبر زنده بوده، در زمان حضرت امام زمان هم خواهد بود و دلیل از کتاب‌های شیعه و سنی ما براش داره. حضرت عیسی چند صد سال قبل از، حداقل 700 سال قبل از حضرت مهدی زنده بوده، حالا کمتر و بیشتر، و تا امروز زنده است در زمان
من.
در زمان ظهور هم خواهد آمد و همراه حضرت و مهدی و پشت سر حضرت مهدی هم نماز خواهد خواند. خب اگر قرار باشه عمر طولانی ایراد باشه، اشکال باشه، عجیب و غریب باشه، خب پیامبران زیادی بودن در طول تاریخ که عمر طولانی نشتن و بعض از اینها همراه امام زمان هستن، مثل حضرت مهدی، مثل حضرت عیسی. مثل حضرت عیسی که دیگه نمیتونید اگر بگید از دنیا رفته و برمیگرده، خب رجعت رو قبول کردید، این کار برای شما بدتر میکنه. اگر نه قبول کنید که حضرت عیسی عمر طولانی داشته از اون زمان تا این، خب دیگه درباره عمر طولانی حضرت مهدی هم نباید ایراد اشکالی باشه. همینطور بحث غیبت، حضرت موسی از بین قومش غائب شد مدت طولانی و خیلی از پیامبران از بین قومشون طولانی مدت غائب شدند و دوباره برگشتند. حضرت امام عسکری می‌فرمایند که سنت انبیا در بحث تعمیر عمر طولانی و غیبت درباره فرزند من هم اجرا خواهد شد، حتی تقسو القلوب، تا جایی که قلب‌ها به خاطر طولانی شدن دوران غیبت سنگدل میشن مردم، دلها بر حال سخت میشه. در این دوران کسی بر امامت اون حضرت ثابت قدم نمی ایماند الا من کتب الله عز و جل فی قلبه الایمان و ایده به روح من. چه کسانی در دوران غیبت، در این دوران طولانی بر امامت حضرت مهدی ثابت قدم می ماند؟ کسی که خدا در قلب او ایمان رو کاشته باشه، نقش بسته باشه ایمان در قلب او به وسیله خداوند و خداوند او رو با روح خودش تأیید کرده باشه. حالا به این تیکه، این خب تیکه از آیه قرآن کریم هست، انشالله کار داریم با این تیکه از آیه و انشالله در بحث پاسخ شبهات یکی از کلیپ ها پخش خواهیم کرد، به این تیکه خواهیم پرداخت. خدمت هست،
سلامت باشید انشالله. پس این رو هم خواهیم شنید، مقدمه ای خواهد بود انشالله، اون کلیپ رو هم خواهیم دید. تشکر میکنم، الحمدلله این توفیق رو داریم در مطلع این برنامه باز ذهنهامون رو، خواطرمون رو الهی میکنیم و به اون چیزی که خداوند دستور داده که فرج ما و گشایش کارها به دست اون بزرگوار هست متمسک میشیم. انشاءالله بتونیم که سرباز خوب و حقیقی برای اون وجود نازنین باشیم. بسیار خوب، شروع بکنیم کلیپ ها رو با هم ببینیم. قبل از اینکه آغاز بکنیم به پخش کلیپ ها، عزیزان اتاق فرمان لطف میکنن و شماره ها رو زیر نویس خواهند کرد. انشاءالله شما بینندگان عزیز از همین ابتدا این فرصت رو دارین که تماس بگیرید با برنامه و صدای شما رو در استودیو خواهیم شنید. در انتهای برنامه عزیزان از اتاق فرمان با شما تماس خواهند گرفت و انشاءالله تماس شما متصل خواهد شد. بریم با هم کلیپ اول رو ببینیم، برمیگردیم و به نقد اون خواهیم نشست.
عرض کنم که چون آخر سوره یوسف هست، یکی در رابطه با همین سجده، اینجا آمده که یوسف را سجده کردند و در عرض به خدمت شما سوره بقره و سوره های دیگه داریم که فرشتگان آدم را سجده کردن. از این بعضی استفاده میکنن، سوء استفاده میکنن، میگن سجده درسته. اولا این سجده سجده عبادت نیست. سجده عبادت در هیچ دینی برای غیر خدا جایز نبوده. اصلا تمام انبیا را خدا فرستاده برای همین هدف که ای مردم مرا عبادت کنید، غیر مرا عبادت نکنید. اعبد الله ما لكم من اله غيره. عبادت فقط مال خدا، خدا را عبادت کنی، غیر از خدا هیچ ذاتی که لایق عبادت باشد وجود ندارد. پس سجده عبادت در هیچ دینی، در هیچ آینی، از دین آدم گرفته تا دین محمد صلی الله علیه و سلم، برای غیر خدا نبوده. اما ادای احترام به شکل سجده، که این را میگن سجده تعظیمی، سجده تعظیمی یعنی طرف را خدا نمیدونی، معبود نمیدونی، ولی بهش احترام قائلی، برش بالاخره رکوع میکنی یا سجده میکنی. این در ادیان گذشته بوده، در دین ما نیست. دلایل زیادی ما داریم که در دین ما نیست. چیزی که در ادیان گذشته بوده نباید برای ما دلیل باشد. به قول بعضی ها در ادیان گذشته چیزهای دیگه هم بوده. برادر و خواهر با هم دیگه ازدواج نمی کردند در دین حضرت آدم. در دین خود حضرت یعقوب یک مرد دو خواهر را همزمان عقد می کرد. دو زن داشت، هر دو با هم خواهر بودند. دو زن خود حضرت یعقوب. در اون دین اشکالی نبود. لذا هر چی که در دینهای گذشته است ما نباید اینها را انجام بدیم. اینا در ادیان گذشته بوده و دلیلش که ما میگیم در دین ما نیست خیلی زیاد هستند. آیات هستند، احادیث هستند. یکی از اون احادیث اینه که صحابی آمد گفت یا رسول الله اجازه بدید من رفتم پیش کشورهای دیگه، رفتم پیش پادشاهان، دیدم پادشاهان روم و ایران مردمشون پادشاهان خودشون را ادای احترام میکنند، میان سجده میکنند، ما میخواییم شما را سجده بکنیم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ناراحت شد و فرمود که لو کنتو آمرا احدا ان یسجد لأحد، اگر من دستور میدادم کسی را که برای کسی سجده کند، لأمرت النساء ان یسجدن لأزواجهن، من به زنها دستور میدادم هر روز شوهرانشون را سجده بکنن، چون شوهر خیلی حق دارد. لما جعل الله لهم علیهن من حق. این در مشکات هست که خدای تعالی برای اونها چنین حقی گذاشته. و بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن، ببینید سجده در گذشته بودی ادای احترام برای زنده ها، نه برای قبرها. در همون شریعت سجده برای قبر نبوده. رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید لعن الله اليهود و النصارى، خداوند یهود و نصارا را لعنت و نفرین کند که اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، قبرهای انبیا را سجدگاه قرار دادند. اگر کسی بگه در گذشته سجده درست بوده، اون سجده یعنی ادای احترام بوده برای زنده، نه برای قبر. در برای قبر در همون ادیان هم جایز نبوده. در هیچ دینی برای قبر سجده کردن جایز نبوده. برای نمادی از نمادهای غیر الله جایز نبوده. پس سجده برای غیر خدا شرکه و یکی از مصادیق بارز عبادت برای غیر خداست. نباید هیچ کسی از این نوع احادیث، از این نوع آیات که مربوط به شرایع من قبلنا هستند، شریعت های گذشته هستند، ما خودمون یک دین، یک آیین کامل داریم، قانونچه‌ای داریم، قرآن همه چیز را مشخص کرده و ان المساجد لله، تمام اماکن سجده برای الله، چند تفسیر کردن، یا تمام انواع سجده ها برای خدا، هیچ کسی را غیر از خدا شما سجده نکنید و غیر از خدا صدا نزنید. پس در رابطه با تحریم سجده برای غیر الله صراحتن آمده، به هیچ وجه جایز نیست. سجده که اونها کردن سجده از کنم عبادت نبود، سجده تعظیم. در دین ما هم همون سجده تعظیم منسوخ شده، حرام است، جایز نیست.
بسیار خوب. خوب دیدیم باز این کلیپ رو که همیشه تقریبا استاد یه دونه کلیپ از این آقای مولوی عبدالغنی داریم، متاسفانه نمیدونم چه دست گلهایی به آب میده که تموم شدنی هم نیست، و البته حالا اون حساسیتی هم که بارها بهش اشاره فرمودین وجود داره که حالا باز هم اگر مصلحت بود خب بیان میفرمایید. حالا طبق این کلیپی که بینندگان عزیز هم دیدن، بحث اینه که سجده تعظیم اگر سابقا هم بوده در اسلام چنین چیزی نداریم، چرا که روایت داریم که هیچ کس حق نداره بر کسی حتی به عنوان تعظیم هم حتی سجده بکنه.
من خدمت رو عرض کنم، همونطور که گفتیم بارها، ایشون معاون آموزش دارالعلوم زاهدان هست و مدرسه‌ای که مال اهل سنته، ولی متاسفانه هر هفته و در کلن در طول ماه مبارک رمضان ایشون شده بود بلنگوی وهابیت، بلنگوی سلفی ها، و حرف هایی میزد که با کتاب ها و فتاوا و سخنان مفتی های خود دارالعلوم زاهدان در تضاد بود، که حالا هفته پیش گفتیم، و ایشون متاسفانه همینجور میتازه و حرف های وهابیت رو در بین این طلبه های بدبختی که اونجا نشستند و متوجه هم نیستن همینجور پخش میکنه.
خیلی جالب هم هست استاد، حالا حضرت عالی هم اشاره میفرمایید که حالا این کلیپ هایی رو هم که اینجا میبینین از همون شبکه های وهابی خیلی گرفته شده و اینها به صورت تدوین شده کاملا منظم، یکی از بالاخره برنامه های روتینی که شبکه های وهابی دارن همین هست که صحبت های ایشون رو پخش بکنن، حتما به عنوان یکی از بزرگترین استادایی که تو این شبکه ها فعالیت میکنه.
البته خب ما اینو از سایت خودش گرفتیم، از یعنی از پیج اینستاگرام شخصی خودش گرفتیم، من شبکه های وهابی نگرفتیم، ولی خب به هر حال شده دیگه بلنگوی وهابی ها در داخل ایران. خدمتتون عرض کنم بحث سجده برای غیر خدا، خب این بحثی نیست که شیعه درش تردید داشته باشه که سجده عبادی برای غیر خدا شرک. شک و شبهه‌ای تو این مسئله ما نداریم و هیچ مسلمانی نداره، ولی خب ایشون روی این مسئله تاکید میکنه، خب هدف چیزی دیگه است. سجده‌ای که بعضی از مردم مثلا میان سجده شکری انجام میدن در برابر حرم‌های ائمه اهل بیت علیهم السلام، میخواد بگه شیعه مشرکه، به این دلیل که بعضی از شیعیان میان و برای ائمه در حرم ها سجده انجام میده، حال که سجده شکر هست و اصلا تعظیم در برابر امام هم نیست، بلکه سجده شکر هست، اصلا تعظیم در برابر قبر هم نیست. سجده شکری که خدایا شکر که ما رو دوباره توفیق دادی در برابر بتونیم اینجا به زیارت پیامبرت، به زیارت
اولیاء
امیرالمؤمنین، به زیارت امام حسین و سایر ائمه برسیم، اصلا سجده شکره. اما خدمتتون عرض کنم ایشون گفت که اون سجده‌ای که ملائکه در برابر آدم انجام دادن سجده عبادی نبوده، و همینطور سجده‌ای که حضرت یعقوب علیه السلام و فرزندانش در برابر یوسف انجام دادن حضرت یوسف سجده عبادی نبوده. خب این خلاف حرف همون بزرگ شما ابن تیمیه است. ابن تیمیه میگه این سجده سجده عبادیه. چرا سجده عبادی هست؟ چون خدا دستور داده، خدا به ملائکه‌اش دستور داد در برابر آدم سجده کنید، چون دستور خداست این میشه عبادت. چرا نباید عبادت باشه؟ اما عبادت آدم نیست، عبادت خداست. چون هر نوع اطاعتی خدمتتون عرض کنم از خداوند عبادت خدا به حساب میاد، حالا میخواد سجده در برابر آدم باشه یا هر عمل دیگه ای. ببینید ابن تیمیه خدمتون عرض کنم در کتاب مجموع فتاوای خودش مفصل از حرفای کیشون زد جواب میده. شما حتی از ابن تیمیه هم دیگه جلو زدی، یه خورده ترمز کن بابا، ببین که بزرگ ابن تیمیه چی میگه، حداقل کتابایشون رو بخون و بعد بیا اظهار نظر کن. مجموع فتاوای ابن تیمیه جلد شماره 4 که در وزارت اوقاف عربستان سعودی در سال 1425 این کتاب چاپ شده، صفحه شماره 360. ببینید میگه و رابعها ابو یوسف و اخوتی خر له سجدا. پدر یوسف و برادران یوسف در برابر یوسف به سجده افتادن. و یقال کان تحییتهم، این کار سجده در برابر هم دیگه تحییت اونها بوده، یعنی میخواست مثلا
احترام
کنه، همین که میخوای وارد بشی تحییتشون این بود که این کار انجام بده. فکیفه یقال ان السجود حرام مطلقا، چطور میشه گفت که سجده به صورت مطلق حرام است؟ وقد کانت البهائم تسجد للنبی صلی الله علیه و آله و البهائم لا تعبد الا الله. این البته خب الاش افتاده تو چاپ های دیگه خدمتتون عرض کنم تصحیح کردن، بله اینجا چاپ در این چاپ افتاده بود. میگه بهائم در برابر پیغمبر سجده میکنن، در حالی که بهائم خب اینا که دیگه نمیان مشرک بشن که. بهائم اگر قرار باشه کسی رو عبادت بکنند فقط خدا رو عبادت میکنن، چون اونا دیگه اختیار ندارن کار غیر از چیزی که خدا براشون به هر حال مقرر کرده انجام بدن. فکیفه یقال یلزم من السجود لشیء عبادتی، چطور میشه گفت که هر سجده ای عبادت هست؟ وقد قال النبی صلی الله علیه و آله ولو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها. همین روایتی که ایشون استدلال کرد بهش. میگه بابا این روایت دلیل بر این هست که هر سجده‌ای به معنای عبادت اون شخص نیست. چرا؟ و معلوم انه لم يقل لو كنت امرا ان احدا ان يعبد. اینجا این سجده به معنای عبادت نیست.
بله.
به این معنا نیست که پیغمبر میگه من ممکنه دستور به اگر قرار بود دستور بدم کسی شوهرش رو عبادت، کسی غیر خدا رو عبادت کنه، دستور میدادم زن شوهرش رو عبادت بکنه. نه بابا، فکر بکنین یکم. وقتی پیغمبر میگه اگر جایز بود من این دستور میدادم، یعنی شرک نیست این کار. چون پیغمبر هیچ وقت اصلا تصور این که دستور به یک عمل شرکی بده قابل تصور نیست همچین چیزی. بعد شروع میکنه میگه هفتمیش، حالا چند این سه تاش اینجا انداختن چی بوده دیگه نمیدونم. و صابه ها و فی تفسیر ان یقال اما الخضوع والقنوت بالقلوب والاعتراف بالربوبیه والعبودیه فهذا لا یکون علی الاطلاق الا لله سبحانه و تعالی وحده و فی غیره ممتنع باطل. و اما السجود فشریعت من الشرائع، بحث ایشون که میگه ها در امتهای گذشته جایز بوده در امت ما جایز نیست، جواب میده میگه اینجوری نیست، دقت کن. و اما السجود فشریعت من الشرائع اذ امرنا الله تعالی ان نسجد له ولو امرنا ان نسجد لاحد من خلقه غیره لسجدنا لذلك الغیر. طاعت لله عز و جل، اگر خدا به ما دستور بده در برابر غیر خدا سجده کنیم. خدا به ما دستور بده، اطاعت از این دستور خدا عبادت هست یا نیست؟ طاعت خدا هست یا نیست؟ اصلا خدا دستور بده در برابر ملائکه ما سجده بکنیم.
بله.
خدا هر چی دلش بخواد دستور میده دیگه. در برابر آدم سجده بکنیم. این اطاعت از دستور خدا هست یا نیست اگه ما انجام بدیم؟ خب اطاعت از دستور خداست. وقتی اطاعت از دستور خدا باشه یعنی عبادت خداست. در واقع مثل سجده ما در برابر کعبه، ما الان رو به قبله سجده میکنیم، سجده ما برای خداست یا برای کعبه است؟
یک زمانی دستور اومده بود به سمت بیت المقدس سجده بکنیم.
بله، ما بیت المقدس پرست بودیم؟ نبودیم. الان هم کعبه پرست نیستیم. ما داریم برای خدا رو به قبله سجده میکنیم. ملائکه هم در برابر آدم وقتی سجده میکردن به دستور خدا رو به آدم سجده میکردن. این عبادت آدم نبود بلکه عبادت خدا بود در واقع. بعد فسجود الملائکه لآدم عبادتون لله و طاعتون له، سجده ملائکه در برابر آدم عبادت خدا بود، اطاعت از دستور خدا بود، این تقرب به سوی خداوند بود. و هو لآدم تشریف و تکریم و تعظیم. برای آدم چی بود؟ تشریف و تکریم و تعظیم و احترام و این مسائل بود.
نه عبادت.
نه عبادت. عبادت آدم نبود. احترام آدم بود. به احترام آدم سجده کرد در برابرشون. ملائکه همه سجده کردن در برابر آدم. اما عبادت خدا بود، احترام آدم بود. خب اگر یک شیعه هم مثلا پیدا بشه، حالا که ما کمتر میبینیم، میان مثلا آمد در برابر حرمی سجده شکر انجام داد، چه اشکالی دارد؟ حتی فرض رو بگیریم سجده کرد در برابر امامی، این سجده امام در واقع عبادت امام نیست.
بله.
سجده برای خداست و احترام برای این شخص است. اینم جواب آقای ابن تیمیه از شما. شما دیگه یه جوری خدمتتون عرض کنم سرعت رو گرفتی دیگه، از ابن تیمیه هم جلو زدی.
بله.
دیگه خدمتتون عرض کنم از نمرود هم به هر حال در کفر جلو میزنن بعضیا. خدمتتون عرض کنم بحث بعدی که مهمه در همه مسائل عبادی،
بله،
نیت شخصه. شما در برابر کعبه سجده میکنی، اگر به این نیت باشه که کعبه رو عبادت بکنی، قطعا مشرکی. اما به گفته ابن تیمیه اگر کسی در برابر بتی سجده بکنه، یک بتی رو بگذاره سجده کنه،
بله،
اما قصدش عبادت خدا باشه، این حرامه؟ ابن تیمیه میگه حرام نیست. این بزرگ شماست ابن تیمیه در همین کتاب مجموعه فتاوای خودش، مجموعه فتاوای ابن تیمیه جلد شماره 14 صفحه شماره 120 میگه ولو قدر انه سجد قدام وثن. اگر تصور بشه، اگر کسی بخواد مثلا بر فرض کسی سجده بکند در برابر بتی، در برابر قدم بتی، ولی قلبا سجدش برای کی باشه؟ خدا باشه. لم یکن ذلک کفر، این کفر نیست کسی در برابر پاهای بتی بیفتد و سجده کند، اما قصدش چی باشد؟ سجده برای خدا باشه. ابن تیمیه بزرگ شما میگه این کفر نیست. چرا؟ چون نیت مهمه. انما الاعمال بالنیات. این دیگه روایت متواتر شیعه و سنی است. روایتی که شیعه هم اعتقاد داره متواتر، شما سنی ها میگه متواترترین روایت همینه، انما الاعمال بالنیات. اعمال عبادی به خصوص بستگی به نیت شخص داره. اگر شما رو به قبله سجده بکنی، رو به قبله نماز بخوانی، اما وسطش ریا باشه، این قبوله؟ طبعا قبول نیست. سجده فقط برات باید برای خدا باشه، قربتا الالله باشه و نیتت باید برای خدا باشه. میخواد رو به کعبه باشه، میخواد رو به حرم باشه، میخواد رو به آدم باشه، میخواد رو به یوسف باشد، هرچی باشد، اگر نیتت خدا باشد هیچ اشکالی نداره، همونطور که ابن تیمیه بزرگی شما گفته. خدمتتون عرض کنم ایشون استدلال کرد به روایتی از صحیح بخاری و صحیح مسلم.
بله.
این روایت الان خدمتتون عرض کنم من،
لعن الله اليهود و
النصارى. بله، این روایت من خدمتتون نشون بدم که در صحیح بخاری هست و صحیح مسلم و جاهای دیگه. اولا خدمتتون عرض کنم 9 جای صحیح بخاری مسلم این روایت اومده که رسول خدا صلی الله علیه و آله در آخرین بیماری خودش، در اون بیماری که دیگه از اون شفا پیدا نکرد، فی مرضه الذی لم یقم منه، چی فرمود در این بیماری خودشون؟ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. لعنت خدا بر یهود و نصارا که قبرهای انبیایشون رو محل سجده قرار دادن، سجده میکردن قبور انبیایشون رو، لعنت خدا بر اونها باد. کی این حرف رو پیغمبر زده؟ در آخرین لحظات عمر خودش، در اون بیماری آخر خودش. این یک روایت. باز خدمتتون عرض کنم روایتی دیگه نقل شده که وقتی پیغمبر در اون به حالت احتضار افتاد، در اون لحظات آخر خودش، هی اون پارچه‌ای که روی صورتش بود رو بر حال کنار میزد و اون رو وقتی از صورتش کنار میزدن، پیغمبر میفرمود لعنت الله علی الیهود و النصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. پس این حرفا مال کی هست؟ مال چه زمانی هست؟ آخرین لحظات عمر پیغمبر. باز صحیح بخاری دقیقا همون مطلب، باز صحیح بخاری همون روایت، باز خدمتون عرض کنم صحیح مسلم هم دقیقا همینو نقل کرده که پیغمبر در اون بیماری که دیگه از اون بلند نشد این حرف ها رو میزد. باز خدمتون عرض کنم غیر صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، دو جای صحیح مسلم و دو جای سنن نسائی هم این قضیه آمده. جوابی که ما از این میدیم خدمتون عرض کنم همون جوابی که به هر حال خیلی های دیگه دادن، پیغمبر این حرف رو در آخرین لحظات عمر خودش زده و طبق گفته شما، طبق اعتقاد شما، طبق هفت روایتی که در صحیح بخاری هست، در صحیح مسلم هم سه جاش اومده، پیغمبر در آخرین لحظات عمر خودش نعوذ بالله نعوذ بالله هذیان میگفت. حرف های پیغمبر در آخرین لحظات عمرش به هیچ وجه حجت نیست، چون به قول شما، به قول بزرگ شما، پیغمبر در اون لحظات بیماری بر او غلبه کرده بود. قد غلبه الوجع، داری مثل خودشون حرف میزنی ما،
بله.
نه یا نیراد بگیرن چه حرفای کفرآمیز داری حرف میزنی، بله واقعا این حرفای درستی نیست، ولی ما داریم طبق منطق شما حرف میزنیم. پیغمبر در آخرین لحظات عمر خودش خدمتون عرض کنم حرفای عجیب و غریب زیاد میزد، نعوذ بالله نعوذ بالله هذیان میگفت، و یکی از حرفایی که زده و نعوذ بالله هذیان هست همینه، لعنت الله علی الیهود و النصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. چرا میگیم هذیان هست نعوذ بالله؟ به این دلیل که با صریح آیات قرآن کریم در تضاد هست. شما ببینید آیات متعدد در قرآن کریم هست که یهودیان نه تنها احترامی برای پیامبرانشون قائل نبودند، بلکه همیشه پیامبرانشون رو میکشتند. شما ببینید 5 تا آیه حداقل در قرآن کریم داریم که قوم موسی و آمدن به موسی گفتن لن نصبر علی طعام واحد، تا اونجایی که خداوند میفرماید و باو به غضب من الله ذالک بانهم کانوا یکفرون بآیات الله و یقتلون النبیین بغیر الحق. شما این روایتی که شما از پیغمبرتون نقل کردید، طبق این روایتی که شما از پیغمبرتون نقل کردید، پیغمبر گفت خدا لعنت کنه یهود و نصارا رو که قبور انبیاشون رو محل سجده قرار سجده میکردن. یعنی باید خیلی احترام قائل باشن دیگه براشون، در حد خدایی باید بالا برده باشن دیگه. ولی قرآن چی میگه؟ قرآن میگه این یهودی‌ها خیلی آدمای بدی بودن، کافر بودن به آیات خدا. چرا؟ و یقتلون النبیین به غیر حق. سوره بقره آیه شماره 61. سوره آل عمران خدمتون عرض کنم آیه شماره 21. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط، تا آخر آیه سوره مبارکه آل عمران آیه شماره 21. سوره مبارکه آل عمران آیه شماره 112. همه این آیات درباره یهودی هاست که اینها و یقتلون الانبیاء بغیر حق، پیامبران رو بی خود و بی جهت می کشتن بدون اینکه حق کشتن داشته باشن. سوره مبارکه آل عمران آیه 181. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوق عذاب الحريق. سوره مبارکه آل عمران آیه شماره 181. سوره مبارکه نساء آیه شماره 151 درباره مشخصا یهودی ها خداوند داره صحبت میکنه. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل تبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. سورة مباركه نساء شماره 151. بعد جواب از این روایتی که این آقای استدلال کرد چی هست؟ خدمتتون عرض کنم خلاصه بحث، روایت در صحیح بخاری و مسلم آمده، بله آمده، اما کی پیغمبر این حرفو زده؟ در آخرین لحظات عمر خودش. طبق گفته ای بزرگ شما، پیغمبر هر چی در آخرین لحظات عمر خودش گفته به خاطر غلبه بیماری نعوذ بالله بر او بوده و نعوذ بالله هذیان گفته. از جمله هذیان ها نعوذ بالله همین هست که لعن الله اليهود و النصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. در حالی که این با قرآن در تضاد هست.
بله.
اینجا ما میتونیم باز همون شعار خودشونو بدیم که خدمتتون عرض کنم، قد غلبه الوجع، نعوذ بالله، عندنا کتاب الله، حسبنا کتاب الله. کتاب خدا هست. خدا در قرآنش به ما میفرماید که یهودی ها پیامبرانش رو میکشتن، هیچ احترامی نه برای حضرت موسی قائل بودن، نه برای حضرت هارون، نه برای حضرت یوشع بن نون، بلکه اونها پیامبرانشون رو میکشتن. 5 آیه در قرآن کریم هست و این آیه مخالف نص صریحه و این روایت مخالف نص صریح قرآن هست، پس ما نمیتونیم این روایت رو از شما بپذیریم. مطلب بعدی خدمتتون عرض کنم،
مصاحبه میکنم حالا توی ظاهران ابن حجر هم باز توی فتح الباری، حالا اینها بالاخره نمیتونن از صحیح بخاری به این راحتی ها بگذرن، با همون توجیه که اینها به عنوان بت پرستش میکردن اون مساجد رو در نظر گرفتن و اشاره کردن که اصلا اینکه تعظیمن لهو باشه هیچ اشکالی نداره.
من خدمتتون عرض کنم، اما بحث ما در قرآن کریم آیه دیگه هم داریم که عده آمدن قبور اصحاب کهف رو میخواستن روش مسجد بسازن و خداوند این داستان رو نقل کرده و هیچ ایرادی نگرفته، نگفته کارتون بد هست. تقریر خداوند در اینجا بهترین دلیل هست بر اینکه سجده کردن یا مسجد ساختن روی قبور هیچ اشکالی نداره. بزرگان شما گفتن، ابن جوزی شما ببینید در زاد المسیر و خیلی ها، صدها نفر میشه پیدا کرد از علمای شما که مؤمنان میخواستند روی قبور اصحاب کهف مسجد بسازن. زاد المسیر آقای ابن جوزی، چاپ اول، چاپ جدید، چاپ مکتب الاسلامی، چاپ 2002، صفحه شماره 845، ذیل آیه خدمتون عرض کنم فکر کنم 21، بله 21 سوره مبارکه کهف، که قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وقتی آمدن و با جنازه های اصحاب کهف روبرو شدن، مردم دو دسته شدن. یک عده‌ای گفتن فقال ابن علیهم بنیان، ما رو اینها بنیان بسازیم، بنایی بسازیم.
بله.
حالا به قول اینها بگیم مثلا حرمی بسازیم، خانه ای بسازیم یا هر چیزی دیگه ای.
بله.
اینا یک عده بودن. قال الذين غلبوا على امرهم، اینهایی که خود قدرتشون بیشتر بود، اینا چی گفتن؟ لنتخذن علیهم مسجدا، مسجد بسازیم روی اینها، چرا باید بنای دیگه ای بسازیم؟ خدمتتون عرض کنم، ابن جوزی میگه این نزاعی که داشتن، درباره این نزاع 5 قول هست. قول اول چیه؟ انهم تنازعوا فی البنیان والمسجد، نزاع سر این بود که ما بنا بسازیم روی این قبور یا مسجد بسازیم. فقال المسلمون، مسلمان ها چی گفتن؟ نبنی علیهم مسجدا لانهم علی دیننا، ما یک مسجد روی قبور اصحاب کهف بسازیم. چرا؟ چون ها پیرو دین ما بودن. مشرکون چی گفتن؟ نبنی علیهم بنیانا، طبق حرف ایشون مشرکین هم گفتن بیاییم بنایی بسازیم. لأنه من اهل سنتنا، چون این های مشرکین چی بودن؟ از اهل سنت اونها مشرکین بودن. بعد قال له ابن عباس، این کلام کلامی کیه؟ ابن عباس. پس مردم دو دسته شده بودن، یک عده که مسلمان ها بودن، اینها میگفتن ما مسجد میسازیم. چرا؟ چون اینها پیرو دین ما هستن. یک عده که مشرک بودن، میگفتن ما براشون بنا میسازیم روی این قبور. چرا؟ چون اینها از اهل سنت ما هستن. خب کدوم میپذیرید شما؟ حرف مشرکان رو میپذیرید یا حرف مسلمان ها رو میپذیرید؟ خدا هر دو رو نقل کرده و هیچ ایرادی نگرفته. پس نه بنا ساختن روی قبور اشکال داره و نه مسجد ساختن. تازه مسلمان ها این حرف رو زده، خدا هم هیچ ایرادی نگرفته. تقریر خداوند هم برای ما حجت هست و هیچ اشکالی نباید داشته باشه. این خدمتتون عرض کنم، پس مسجد سازی با این آیه قرآن، این روایتی که ایشون خوند، لعن الله اليهود و النصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد، با این آیه در تضاد هست. خداوند این داستان رو نقل کرده و هیچ ایرادی نگرفت. باز خدمتتون عرض کنم بغوی همین حرف رو زده در تفسیر خودش، تفسیر بغوی یا معالم التنزیل، معالم التنزیل آقای بغوی یا تفسیر بغوی جلد شماره 5 چاپ مکتار و طیبه ریاض عربستان در سال 1411 صفحه شماره 160 از ابن عباس نقل میکنه ذیل همین آیه 21 سوره مبارکه کهف که ابن عباس میگفت یتنازعون فی البنیان، درباره بنایی که قرار بود روی این قبور ساخته بشه نزاع کردن. مسلمان ها گفتن بیایم یک مسجد بسازیم روی این، یصلی فیه الناس لانهم علی دیننا، بیایم روی این قبور یک مسجد بسازیم چون اینها مسلمانن مثل ما. مشرکان چی گفتن؟ بیایم یک بنا بسازیم چون اینا از فامیلای ما هستن، اون اهل سنت اینا داشت، این اهل نسب اینا داره. خب چی کار کنیم اینجا؟ کدومو قبول کنیم؟ به هر حال خداوند اینجا آورده این مسئله رو نقل کرده و هیچ ایرادی هم بهش نگرفته و حتی مفتی بزرگ شما مفتی محمد شفیع عثمانی هم در تفسیر معارف القرآن خودش جلد 8 همین داستان رو آورده، تفسیر معارف القرآن دانشمند عالم اسلام حضرت علامه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی. دیگه این مفتی اعظم دیوبندی هاست که شما هم دیوبندی میدونید خودتون رو، درسته؟ و آقای محمد یوسف حسین پور سرپرست حوزه علمیه عین العلوم گشت سراوان الان دیگه از بزرگان شماست، میشناسید همتون. ایشون هم این کتاب رو ترجمه کرده، این تفسیر رو در جلد 8 ببینید صفحه 352 همین آیه رو میاره، قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، صفحه شماره 353 میگه کسانی که بر امر خود غالب بودند یعنی اهل حکومت که در آن زمان بر دین حق استوار بودند گفتند ما در نزد آنان مسجدی میسازیم تا که مسجد علامت این هم باشد که ایشان خود عابد بودند و معبود نبودند، و در امارت دیگر این احتمال وجود داشت که آیندگان آنها را معبود خش قرار دهند، پس ما باید مسجد بسازیم. صفحه 354 دوباره میگه تا اینکه اهل حق بر توحید یقین داشتند بر آن کشور مسلط شدند و پادشاهان انسان نیک و صالح بود، و پادشاهان انسان نیک و صالح بود. بله. صفحه 355 پادشاه با جمع زیادی از اهالی شهر به غار رسیدند، آنگاه تملیخا گفت تو قدری صبر کن تا که من جلوتر رفته رفقایم رو از حقیقت ام آگاه کنم که اکنون پادشاه شخص مسلمان و موحدی است و ملت هم مسلمان می باشند و برای ملاقات شما آمده اند. خدمتتون عرض کنم صفحه 356 همینجور 357 358 دقیقا همینو تأکید میکنه که کسانی که میخواستن روی قبور اصحاب کهف مسجد بسازن مؤمن بودن، موحد بودن، مسلمان بودن. اینها میخواستن روی قبور مسجد بسازن. خدا همین داستان رو نقل کرده، هیچ ایرادی هم نگرفته. شما از خدا بالاترید دیگه، شما از ابن تیمیه که جلو زدی دیگه داری از خدا هم جلو میزنی.
بله.
خدا یه داستان رو نقل میکنه، نمیگه شرک کفره، شما میگی شرک و کفر و جایز نیست، در امتهای گذشته اگر جایز بوده الان جایز نیست. این حرفایی که میزنی خدمت نرس کنم با هیچ معیاری قابل به هر حال سنجش نیست، با هیچ معیاری نمیسازه این.
بله. حرفایی که میزنی حالا چون همین نکته رو هم خود این مولوی عبدالغنی گفت هم شما هم تکرار کردین، نسبت به اصل خود همین شبهه، یعنی شبهه این بشه که صرفا ایشون گفت باشه ما قبول داریم که قبلا چنین چیزی جایز بوده اما الان امروز دیگه جایز نیست به خاطر این روایتی که هست، این رو چطور باید کاری نداریم که ابن تیمیه و قرآن و همه اینها هم چنین چیزی رو گفتند، اما اگه شبهه این باشه که قبلا جایز بوده اما به خاطر این روایت الان دیگه نسخ شده این حکم.
بله خدمتتون عرض کنم اونی که نسخ پذیر هست احکام فقهیه، اینی که میشه یک روزی عوض بشه حکمش اون احکام فقهی هست. در احکام فرعی نماز رو الان ممکنه یک زمانی 5 رکعت باشه، خدا بخواد اینو تغییر بده به 4 رکعت مصالحش طبق مصلحتش، یک روز یک چیز جایزه، فردا به قول ایشون حالا بعد بحث بشه مفصل که زمان حضرت آدم مثلا ازدواج با خواهر جایز بوده، حالا این ازدواج با خواهر بوده نبوده، خب 1400 سال مسلمان ها روش بحث میکنن به نتیجه نرسیدن. یا این که مثلا حالا دروغی که گفته نمیدونم زمان حضرت یعقوب ازدواج با دو تا خواهر جایز، این افسانه هایی است که یهودی ها ساختن و اصلا واقعیت نداره، هیچ دلیلی هم براش وجود نداره. بر فرض همه اینا درست باشه، این احکام فقهیه، ممکنه در یک شریعتی جایز باشه، در شریعت بعدی خدا دلش بخواد تغییر بده.
چه فرق میکنه با اینجایی که ما داریم بحث؟
اما این بحثی که ما میگیم بحث شرک و کفره. در بحث شرک و کفر خدا نمیاد یه روز برای خودش شریک پیدا کنه، روز بعد بگه دکش کنه این شریکو. اینجوری نمیشه. تو مباحث کلامی، در مباحث اعتقادی دیگه تغییر نداریم. نمیشه بگیم شرک در زمان حضرت یوسف جایز بوده، در زمان حضرت موسی حرام شده.
بله.
این قابل قبول نیست. هیچ مسلمان اینو نمیپذیره. در مسائل توحیدی نظر خدا عوض نمیشه که. اصلا مصلحت عوض نمیشه. چون این مسائل طبق خدمتتون عرض کنم مصلحت ذاتی یک چیز هست. هیچ وقت خدا برای خودش شریک رو جایز ندانسته و جایز نمیدونه. این که بگیم سجده عبادی در زمان پیامبران گذشته جایز بوده الان حرام شده، این نشانه ای هست که آقا اصلا با هیچ چیزی به هر حال خدمتتون عرض کنم آگاهی نداره، نه از آیات قرآن کریم نه از اعتقادات مسلمان ها. قیاس استفاده میکنم، مباحث فرعی فقهی رو با اصول تو اصول دین مقایسه میکنه. قیاس مسائل فرعی فقهی با اصول دین، در اصول دین ما تغییر و تبدیل نداریم که بگیم آقا پیامبر امروز پیامبر هست فردا پیامبر نیست. نه، امروز خدا خدا هست فردا نیست، دیروز بوده امروز نیست، اینجوری نمیشه. در اصول دین تغییر نداریم. اما بله در مسائل فقهی بله
خیلی زیاد می‌بینیم متأسفانه این نکته رو. توی بحث توسل مثلا میگم خب اونجایی که اگر به آثار پیامبر باشه اشکالی نداره، اما غیر از اون باشه این شرک و چیه و چیه،
یعنی اگه شرک باشه اون زمان هم شرک بوده دیگه، شرک قابل عوض شدن نیست دیگه. بنده
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم، خیلی مفصل جاشم بود واقعا. حالا با این همه تک تک صحبت‌هایی که کرد الحمدلله نقد شد و شما بینندگان عزیز هم خب قاضی این صحبت ها خواهید بود قطعا. بسیار خوب، بریم یک فاصله بگیریم، انشاءالله برمیگردیم و در خدمتون خواهیم بود.
غیر از علی که خواند محمد برادرش، غیر از علی که فاطمه بود از همسرش، غیر از علی که داد خدا فتح خیبرش، غیر از علی که بود نبی مد گسترش، غیر از علی که زیر لوا هست محشرش، غیر از علی که زینب کبراست دخترش، غیر از علی که مادرش او را به کعبه زاد، غیر از علی که قاتل خود را پناه داد.
علی 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 علی.
شیری که سر گرفت ز امر و به دلیر کیست، میری که بود مونس فرد فقیر کیست، پیری که گشت همدم طفل صغیر کیست، مردی که دیو نفس ورا شد اسیر کیست، در بیشه شجاعت و غیرت شیر کیست، بر مسلمین به جان پیامبر امیر کیست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، انصاف کو مروت و مردانگی کجاست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست، آیا لباس کعبه بر اندام بت رواست.
علی 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 عل علی 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 علی.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله تونستیم با هم تا اینجای برنامه ببینیم شبهات رو و پاسخ اونها رو هم بشنویم. از کلام حضرت استاد هم بسیار استفاده کردیم. قبل از اینکه بریم سراغ کلیپ بعد، باز این یادآوری رو انجام میدم که تلفن هایی که زیرنویس شده در اختیارتون هست ان شاء الله تماس بگیرید و عزیزان اتاق فرمان پاسخگوی شما خواهند بود. در فرصت مقتضی انتهای برنامه با شما تماس خواهند گرفت. سوالتون رو، دغدغه‌ای دارین، مطلبی دارین، مطرح بکنید ان شاء الله که پاسخ اون رو مستقیما از روی همین آنتن زنده دریافت خواهید کرد. خب بریم با هم کلیپ دوم رو ببینیم، برمیگردیم و به نقد اون خواهیم نشست.
بعد حالا مدالی که خدا بهشون میده، دقت کنید، در مقابل این ایمانشون به الله و آخرت، محبتشون برای خدا و پیامبر، اعلان براءت آنها از خیشاوندان، خداوند در مقابل این ایمانشون و این کارهاشون چه وعده هایی بهشون داده، چگونه آنها را معرفی کرده. وقتی ما به کتاب های تفسیر هم مراجعه میکنیم، میبینیم که البته چندین اقوال مختلف رو در مورد چه کسانی نازل شده. حالا که در مورد در جنگ بوده، در غیر جنگ بوده، خداوند داره این صفت انسان مؤمن رو میگه. ما گفتیم که اولین کسانی که، اولین قومی که وارد این آیه میشن، اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هستن. حالا ببینیم، بیاد با هم دیگه صفحه لپتاپ بار دیگه ببینیم خداوند به اونها چه پاداشی داده، چه مدال‌هایی در گردن آنها آویخته، در قلب‌هاشون. دقت کنید، اولا اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، این یک اولین پاداششون. برمیگردیم توضیح هم. دو و ایدهم بروح من، این دوتا، این که در دنیاست. بعد سوم و یدخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، سه بهشت هایی که وارد میشن. چهار رضی الله عنهم و رضو عنه، این چهارتا. پنجمی اولئک حزب الله، که حزب الله هم الا ان حزب الله هم المفلحون. حالا برگردیم به اولین قضیه که ذکر فرمودن، اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، اینها خداوند در قلبهایشان ایمان نوشته است. ممنون اتاق فرمان، چقدر آیه پرمحتواست. در قلبهاشون ایمان نوشته شده، یعنی پاک نمیشه دیگه. این تعبیر دقت کنید، نوشته است، خدا نوشته، کتبه، دی قابل تغییر یافتن نیست. وقتی اسلوب هایی که قرآن، وقتی چیزی که مثلا فرض کرده و دیگه تغییر نمیابد، کتب علیکم الصیام مثلا و شما فرض شده، کتبه، از اسلوب کتبه، نه فرمان که فرض علیکم، بلکه کتبه، نوشته شده، یعنی که دیگه تغییر نمیابد، محو نمیشه، از بین نمیره. اینجا هم در مورد اصحاب رسول الله اینو میگه، در قلبهاشون ایمان را نوشت. نه فرمان که کتبه فی قلوبهم، کتبه، خداوند در قلبهاشون نوشته است. با اینکه وقتی کتبه هم باشه، خب چه کسی می نویسد، چه کسی امر می کند، چه کسی فرض می کند، اینها خداست. اما اینجا مشخص کرده که چه کسی، الله نوشته کتب فی قلوبهم الایمان، خداوند در قلبهاشون ایمان را نوشتند. آیا میشه بعد از این که این تأییدیه‌ای که قرآن داده، آیا میشه واقعا کسی بیاد ادعا کنه و بگه که اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم، نعوذ بالله، بعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم دچار ارتداد شدن، مرتد شدن؟
بسیار خوب، بله، مثل همیشه دیدیم هر چند وقت یک بار حتما ما باید یکی از این کلیپ ها رو پخش بکنیم. اینها دائما مشغول این هستن که اون اساس و بنیان مذهب خودشون که بر اساس عدالت صحابه هست رو، این رو بالاخره یک دیواریه که هر لحظه داره میریزه، بالاخره یه جوری باید یه چیزی بذارن زیرش تا بخواد این محکم بشه، یه چیزای جدید پیدا میکنن دیگه. حالا الان با تمسک به این آیه میخواستن اثبات بکنن که دیگه این ایمانی که وارد در قلب اینها شده به هیچ وجه قابل تغییر نیست و دلیل مسلم و مسجل قرآنی بر عدالت صحابه هست.
من خدمتتون عرض کنم به آیه بسیار خوب اشاره کردن، آیه بسیار جالب هست. کلمه حزب الله در قرآن کریم دو جا استفاده شده. کلمه حزب الله را اگر در قرآن کریم دوستان عزیز سرچ بزنن، یک بار در سوره مبارکه 56 مائده، یک بار هم در سوره مبارکه مجادله آیه شماره 22 که ایشون استدلال کرد به این آیه، لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم او ابناهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من و یدخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم و رضوا عنه اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. خیلی آیه پر محتوای به قول ایشون. ببینید خدا میخواد بگه حزب الله چه کسانی هستند. تو این دوتا آیه میگه حزب الله باید چه ویژگی هایی باید داشته باشه،
معرفی میکنه.
معرفی حزب الله است. هر کسی حزب اللهی هست، که همه ما حزب اللهی هستیم، باید این دوتا ویژگی رو داشته باشیم. ویژگی اول در سوره مبارکه مائده آیه شماره 56 آمده و 55 چی هست؟ انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. تو این آیه خداوند بال اول یک مؤمن رو داره ترسیم میکنه. مؤمن باید ولایت داشته باشد، مؤمن باید ولایت مدار باشد. چه کار بکنه؟ ولایت خدا رو، ولایت پیغمبر خدا و ولایت اون کسی که در حال نماز، در حال رکوع نماز زکات داد رو بپذیره. ولایت چه کسانی رو؟ خدا، پیامبر خدا و اون مؤمن و اون مؤمنان. اگر اینها رو بپذیرد میشه جزء حزب الله، میاد جزء حزب الله و فإن حزب الله هم الغالبون. حزب الله هم همیشه پیروزه، پیروزی نهایی از آن حزب الله. این یک ویژگی، خدا میگه ولایت مدار باشید تا جزء حزب الله باشید. جای دیگه ویژگی دوم سوره مبارکه مجادله آیه شماره 22، آخرین آیه سوره مبارکه مجادله، خداوند در اینجا میگه شما علاوه بر ولایت مدار بودن باید استکبار سیتیز هم باشید. چیه؟ کسانی که با خدا و پیغمبرش جنگیده ان، دشمنی کرده ان رو دوست نداشته باشید. یعنی چی؟ یعنی از اونها باید بیزار باشید، از کسانی که در برابر خدا ایستاده اند. با خدا معارضه کردن، با خدا مبارزه کردن، دشمنان خدا، اونها رو دوست نداشته باشید. دوست نداشته باشید یعنی چی؟ از اونها اعلام بیزاری بکنید. اصلا پیدا نمیشه مؤمنی، خدا میگه پیدا نمیشه مؤمنی که به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشه اما کسانی که با خدا و پیغمبر جنگیدن رو دوست داشته باشه. اصلا پیدا نمیشه کسی مؤمن باشد به خدا و قیامت و کسانی رو دوست داشته باشه که با خدا و پیغمبرش جنگیدن، نزاع کردن، دشمن بودن، به هر حال موحد نبودن، مشرک بودن و هر چیزی دیگه. حتی اگر اونها کیا باشن؟ پدرانشون باشن، حتی اگر فرزندانشون باشد، حتی اگر برادرانشون باشن، اون دشمنان خدا، یا از قبیله شون باشن. چرا پیدا نمی کنیم مؤمنی که به خدا و پیغمبر ایمان داره اینجوری باشه؟ چون خدا در قلوب اونها ایمان رو کاشته. خواندیم در روایتی که از درباره حضرت امام زمان علیه السلام بود،
بله،
اونهایی که به پایبند میمانند بر امامت حضرت ولی عصر کسانی هستند که کتب الله عز و جل فی قلبه ایمان و ایده به روح من، در بحث کتاب،
بله،
روایت ابتدای بحث خدمتون گفتیم. اینها کی هستند؟ اینها کسانی هستند که خداوند با روحش اینها رو تأیید کرده، خداوند اینها رو وارد بهشت خواهد کرد، اون بهشتی که من تحت هل انهار خالدین فیها، خدا از اونها راضیه، اونا هم از خدا راضی هستن، رضی الله عنهم و رضوا عنه، اونا از خدا راضیان، خدا از اونها راضیه. و اونها کی هستن؟ اولایی که حزب الله، اینا حزب اللهی هستن. الا ان حزب الله هم الغالبون. پس حزب الله دو تا ویژگی داره. سوره 55 سوره مائده 55،
بله،
ولایت مدار باشید. سوره مبارکه مجادله آیه شماره 22، از دشمنان خدا بیزار باشید.
بله.
ایشون از این آیه استفاده میکرد برای عدالت صحابه. خب بابا جان نخورده انصاف داشته باشید. اگر قرار باشه این عدالت صحابه رو ثابت بکنه، خب عدالت همه مسلمان ها رو باید ثابت بکنه. این ویژگی است که مخصوص صحابه نیست. درسته در زمان پیغمبر نازل شده، اما دلیل نمیشه که مخصوص اونها باشه. پس برای ما هم هست، پس ما هم عادلیم.
بله.
که نمیشه. تازه مگر همه صحابه اینجوری بودند؟ مگر هم خدا گفته همه صحابه کتب الله علی قلوب فی قلوبهم الایمان؟ نگفته که.
درسته.
کسانی رو گفته که این ویژگی رو باید داشته باشن. اگر کسی پیدا شد که اعلام بیزاری کرد از دشمنان خدا، اولایی که کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح من و الی آخرش، و حزب الله هستن اینها. خدمتتون عرض کنم خیلی آیه جالبی هست، آیه خیلی مهمی هست. سوال میکنیم آقای حسینی بزرگوار، آیا واقعا شما به این آیه عمل کردید یا نکردید؟ من میگم شما به این آیه عمل نکردید. نه به آیه 55 مائده عمل کردید که ولایت مدار نیستید، نه به این آیه عمل کردید. چرا؟ چون شما از دشمنان خدا همیشه تذلیل میکنید. اونهایی که با خدا جنگیدند، اونهایی که با پیغمبر خدا جنگیدن رو دوست دارید. کیا هستن اونها؟ من براتون چند تا روایت بخونم از منابع اهل سنت. اونهایی که با امیرالمومنین علی ابن ابی طالب جنگیدن، روایت دیگه خدمتون عرض کنم در صحیح ترین کتابهای شما آمده، با سند صحیح هم آمده. علمای شما وهابی ها هم تصریح کردن. شما دشمنان امیرالمومنین علی ابن ابی طالب رو تکریم میکنید یا از اونها متنفرید؟ دشمنان امیرالمومنین رو شما تکریم میکنید اونها رو؟ ولی خدا چی میگه؟ پیغمبر خدا چی میگه؟ صحیح جامع الصغیر آقای البانی جلد شماره 2، صحیح جامع الصغیر مجلد ثانی، چاپ المکتب الاسلامی بیروت، چاپ سوم، چاپ 1408، صفحه 735، پیامبر بزرگوار اسلام چی میفرماید؟ عاد الله من عادا علیا. خدا دشمن با کی؟ با کسانی که با امیرالمومنین دشمن باشن. خب دشمنان امیرالمومنین کیا بودند؟ خودتون بگید. چه کسانی با امیرالمومنین دشمنی کردند؟ مصداقش تعیینش با شما. کسانی که با امیرالمؤمنین دشمنی بکنن در واقع با خدا دشمنی کردن و ما نباید اونها رو دوست داشته باشیم. چرا؟ چون خداوند صریح در اینجا فرموده لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم تا آخر آیه. ولی شما اونها رو دوست دارید، شما احترام زیادی برای اونها قائلید. اصلا همین آیه رو خوندید که دشمنان اهل بیت علیهم السلام رو تبرئه بکنید، بگید اونها مؤمن بودن در حالی که اینجوری نبودن. این خدمتتون عرض کنم یک روایت. روایت بعدی، من آذا علیا فقط آذانی، روایت که کتاب‌های شما با سندهای صحیح نقل شده از جمله در المستدرک علی الصحیحین جلد شماره 3 صفحه شماره 131. ببینید چند تا روایت پشت سر هم اومده، خیلی روایات قشنگه، هر ستاش سندش صحیحه، هم از نظر آقای حاکم نیشابوری هم از نظر آقای ذهبی، شمس الدین ذهبی. روایت اول چیه؟ من سب علیا فقط سب بنی و من سب بنی فقط سب الله تعالی. هر کس به امیر المؤمنین فحاشی بکنه به پیغمبر خدا فحاشی کرده، هر کس به خدا فحاشی بکنه به پیغمبر فحاشی بکنه در واقع به خدا فحاشی کرده، خدا رو سب کرده. خب چه کسانی به امیر المؤمنین سب میکردند؟ چه کسانی به امیرالمومنین فحاشی میکردن در منبرشون، در نمازشون، در قنوت نمازشون؟ دیگه مصداقش خودتون میدونید، لازم نیست من بگم، روایتش در صحیح مسلم و جای دیگه اومده. شما اونها رو دوست دارید یا دشمنید با اونها؟ شما اونها رو دوست دارید. پس این آیه ولا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله رو شامل حال شما نمیشه، چون خلافش رو شما انجام دادید.
بله.
روایت بعدی از ابی ذر، من اطاعنی فقط اطاع الله و من عصانی فقط عصا الله و من اطاع علیا فقط اطاعنی و من عصا علیا فقط عصانی. آیه واضحه، هر کس از امیرالمومنین اطاعت کنه در واقع از خدا اطاعت کرده. ولی شما اونها رو، اونهایی که با امیرالمومنین دشمنی کردند، اونهایی که با امیرالمومنین دشمنی کردند رو چیکار میکنید؟ احترام میکنید به جایی که از اونها بیزاری، اعلان بیزاری بکنید. روایت بعدی، جا رجل من اهل شام فسب علیا عند ابن عباس، یه شخصی از شام آمد به امیرالمومنین جسارت کرد در حضور ابن عباس. ابن عباس چی بهش گفت؟ ای دشمن خدا، ای دشمن خدا، آذیت رسول الله، تو پیغمبر خدا رو اذیت کردی. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره و اعد لهم عذابا مهینا ولو كان رسول الله حيا لاذيته. پیغمبر الان اینجا بود تو پیغمبر اذیت کرده بودی، فحاشی کرد به امیرالمؤمنین و شما این فحاشا رو دوست دارید، به این فحاشا احترام میگذارید، به اونهایی که به امیرالمؤمنین روی منبر پیغمبر فحاشی میکردن. روایت بعدی، یا عمر اما والله لقد آذیتنی فقلت اعوذ بالله ان اوذیک یا رسول الله. قال رسول الله صلی الله علیه و آله بلا من آذى علیا فقط آذانی. هر کس علی رو اذیت بکنه پیغمبر رو اذیت کرده. و شما اینایی که امیرالمومنین رو اذیت کردن رو دوست دارید یا ازشون بیزارید؟ آقای وهابی، آقای حسینی، شما اینهایی که امیرالمومنین رو در جنگ جمل و صفین اذیت کردن، قبلش بعدش، اینها رو دوست دارید یا ازش متنفرید؟ انصافا شما اینها رو دوست دارید، برخلاف آیه قرآن کریم دارید عمل میکنید.
چون اگه امکانش هست این دعای قبل همین آیه رو هم ببینیم، اینهایی که پیامبر رو اذیت میکنن، حالا این حزب اللهی که
بله،
این آقای حسینی داشت میگفت همین بود دیگه. این دعای قبلش ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين، آیه قبلش هم
بله حزب الله شیطان
بله. بله دقیقاً همین،
ان الذين يحادون ورسوله اولئك في الاذلين. و آیه قبلش،
بله،
استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله اولئک حزب الشیطان. شما حزب الشیطان هستید. چرا؟ چون از اونهایی که خدا رو اذیت کردن، اونهایی که پیغمبر خدا رو اذیت کردن، از اونها بیزاری نمیجویید، بلکه اونها رو دوست دارید. و شما نمیتونید بگید این آیه برای ما هم هست، شامل حال ما هم میشه، شامل صحابه هم میشه. نه، شامل همه صحابه نمیشه. بله، یک گدهشون واقعا به این آیه عمل کردن و ما اونها رو خیلی دوست داریم. اونهایی که به این آیه عمل کردن متنفر بودن از دشمنان خدا و پیغمبر، ما اونها رو به شدت دوست داریم. ولی شما کسانی رو دوست دارید که در برابر خدا ایستادن، با خدا جنگیدن، با پیغمبر خدا جنگیدن، همونهایی که با امیرالمومنین جنگیدن. ببینید باز روایت بعدی من خدمتتون عرض کنم، نشون میدم خیلی این روایت جالبی هست. در حرب لمن حاربکم متعدد علمای اهل سنت این مطلب رو نقل کردن، روایتی که با سندهای معتبر نقل شده. حالا من فرصت نیست همه این روایت رو نشون بدم، فقط یه دونه از اینها رو از یکی از علمای بزرگ اهل سنت خدمتتون نشون بدم. احکام القرآن، آقای جساس. آقای جساس یک روایت این روایت رو میاره و بعد یک استنباط قشنگی میکنه ازش. احکام القرآن، آقای جساس، جلد شماره 4. جساس دیگه از بزرگان شماست، مفسران بزرگ شماست. چاپ بیروت در سال 1412، صفحه 51، باب حد المحاربین. روایت رو نقل میکنه. از سدی از صبح مولا ام سلمه عن زید بن ارقم ان النبی قال لعلی و فاطمه و الحسن و الحسین انا حرب لمن حاربتم سلم لمن سالمتم. پیغمبر خدا امیر به امیر المؤمنین فاطمه زهرا، امام مجتبی و امام حسین سید الشهدا علیه السلام فرمودن من در جنگم هر کسی که با شما به جنگه، من در صلح هم هر کسی با شما در صلح باشه. بعد آقای جساس چی میگه؟ فاستحق من حاربهم اسم المحارب لله ولرسوله و ان لم یکن مشرکان. کسانی که با خدا و پیغمبر، کسانی که با امیرالمومنین جنگیدند، دیگه میدونید کیا هستند، در واقع با پیغمبر خدا جنگیدند، محارب با پیغمبرن، محارب با خود خدا هستند، حتی اگه مشرک هم نباشن، در ظاهر مؤمنن، در ظاهر خال المؤمنینن، اما در واقع با پیغمبر خدا جنگیدن، با خدا جنگیدن. اینا محاربن لله و لرسوله هستن. بله. پس چی هستن؟ شما ولی شما اینها رو دوست دارید، شدیدن دوست دارید، از امیر المومین هم بیشتر دوست دارید، از حضرت زهرا هم بیشتر دوست دارید و از اینها دفاع میکنید. پس این آیه مبارکه که شما بهش استدلال کردید اصلا شامل شما نیست، نمیشه شامل شما. شما حزب الله نیستید، شما حزبش شیطان هستید. این یک روایت خدمتتون عرض کنم. و شما کسانی رو دوست دارید که با خدا و پیغمبر محاربه کردن، اونا کیان؟ همونهایی که با امیرالمؤمنین جنگیدن. خدمتتون عرض کنم در مسند احمد آمده این روایت، در مسند ابن ابی شیبه آمده، در خیلی از کتاب‌ها این روایت آمده و سند روایت هم معتبر هست از دیدگاه شما و شک و شبهه‌ای در اعتبار این روایت نیست. همینطور که آقای البانی در صحیح جامع الصغیر خودش این روایت رو آورده، صحیح جامع الصغیر آقای البانی، محمد ناصرالدین البانی، المجلد الاول، صفحه شماره 306، که پیغمبر خطاب به امیر المؤمنین فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین فرمودن انا حرب لمن حاربتم و سلم لمن سالمتم. هر کس با شما به جنگه، من با اونها جنگیدم. هر کس با شما در صلح باشه، در سازش باشه، من با اونها در سازش هستم. این سخن پیغمبر بزرگوار اسلام هست و هیچ شک و شبهه‌ای در اینها نیست. و هر کس هم امیر المؤمنین رو دوست داشته باشه، در واقع پیغمبر خدا رو دوست داره. اینم روایت در مستدرک علی الصحیحین هست، المستدرک علی الصحیحین، آقای حاکم نیشابوری، جلد شماره 3، صفحه شماره 141. خیلی روایت قشنگی هست، خیلی روایت زیبایی هست. هم حاکم گفته سندش صحیحه، هم آقای ذهبی گفته شرایط بخاری مسلمو داره این روایت. میگه یک شخص آمد به سلمان گفت، رحمت الله علیه، به سلمان گفت ما اشد حبک لعلی، چرا اینقدر علی رو دوست داری؟ یا حالا سوالی بوده، اعتراضی دیگه از لحن روایت نمیشه استفاده کرد که کدوم بوده، سوال بوده یا اعتراض. قال، سلمان در جواب گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول، شنیدم که پیغمبر میفرمود من احب علیان فقد احبنی و من ابغض علیان فقد ابغضنی. هر کسی علی رو دوست داشته باشه، انگار پیغمبر خدا رو دوست داره. هر کسی دشمن علی باشد، هر کس بغض و کینه علی در دلش باشد، انگار بغض پیغمبر رو در دل داشته. و شما مردم و شما وهابی ها و شما پیروان بنی امیه امیرالمومنین رو دوست ندارید. چرا؟ چون دشمنانش رو دوست دارید. کسانی رو دوست دارید که با امیرالمومنین جنگیدن، شمشیر زدن در برابر امیرالمومنین، 100,000 نفر رو کشتن. شما اینها رو دوست دارید. پس این آیه خدمتتون عرض کنم، جنبندی بکنم که لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله، این آیه شامل شما نمیشه، شامل کسانی میشه که از دشمنان خدا و پیغمبر، که در واقع همون دشمنان اهل بیت هستن، اعلام بیزاری میکنن، بیزارن از اونها، حتی اگر پدرانشون باشن، حتی اگر فرزندانشون باشن، برادرانشون باشن، یا از قوم و قبیله شون باشن. اولای که کتب الله فی قلوبهم الایمان، خدا ایمان رو در قلب چه کسانی کاشته؟ در قلب اون مؤمنانی که از دشمنان خدا بیزارن. و ایدهم به روح من، خدا اونها رو با روح خودش تعیین کرده. خدا کسانی رو که از دشمنان خدا بیزار باشن وارد بهشت میکنه، اون بهشتی که ابدی هست. خدا از اونها راضیه، اونها هم از خدا راضی هستن. و اونها حزب الله هستن، اولای که حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. پس کلمه حزب الله در قرآن دو جا استفاده شده، یک جا که ولایت مداری رو ثابت میکنه، ما باید ولایت مدار باشیم، یک جای دیگه چی رو ثابت میکنه؟
براءت
و بیزاری از دشمنان خدا رو.
بله.
و این دوبار رو فقط شیعه داره و شما ندارید، چون دوست دارید دشمنان خدا رو. اونهایی که با امیرالمومنین دشمنی کردن دشمن خدا و شما اونها رو دوست دارید، برای اونها احترام قائل هستید، محبت اونها در دل شما هست و این کارم نمی کنید. و این آیه رو استدلال به این آیه استدلال کردید که همونها رو تبرئه بکنید، همونهایی که با امیرالمومنین جنگیدن رو تبرئه بکنید. و خدمتتون عرض کنم فکر میکنم کافی باشه همین اندازه.
بسیار زیبا، بسیار عالی. حالا اینها هم دست بردار نیستن دیگه، بالاخره به هر روشی شده اینها میخوان این جمعیت صحابه رو که جمعیت کمی هم نیستن، کارهای کمی هم انجام ندادن، اینها رو به هر روشی هست داخل یکی از این آیات بکنن. اما خب اگر مرزبانانی وجود داشته باشن تا صیانت بکنند از این محتوای اصیل و ناب قرآنی، قطعا به این توطئه ها و به این دسیسه ها نمیتونن تمسک بکنن تا موفق بشن به انجام اون کارهایی که نیت پلیدشون رو به اثبات برسونه. بسیار خوب. خب اگر در انتها هم حالا فرصت محدودی هست، فکر نمی کنم دیگه به کلیپ بعد برسیم، دور و بر 5 دقیقه فقط فرصت داریم نهایتاً، اگر نکته ای هست نسبت به اصل این مطالب اشاره بفرمایید.
حالا که بحث فضائل امیرالمومنین و محبت امیرالمومنین شده، من حالا یکی دو تا روایت دیگه هم خدمتتون بخونم. اینا هم روایت جالبی هست از کتاب های اهل سنت با سند معتبر. خدمتتون عرض کنم روایتی که در کتاب اتحاف الخير المهره نقل شده که آقای بصیری آورده، در این کتاب رو به این کتاب رو نوشته، اتحاف الخير المهره به زوائد المساند العشره، آقای امام احمد ابن ابی بکر ابن اسماعیل بصیری متوفای 840، چاپ مکتبت و رشد ریاض المجلد و تاسع. اینها رو میخونیم که لذت ببریم از فضائل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، و اونهایی که نمیتونن این فضائل رو بشنون عصبانی بشن و ناراحت بشن. صفحه 267 خیلی روایت قشنگی هست که پیغمبر بزرگوار اسلام یه روز میاد امیرالمومنین رو میبینه، حالا یه جایی روی خاک ها نشسته بوده و میفرماید قم والله، بلند شو، قسم به خدا که من تو رو راضی میکنم. چجوری راضی میکنم؟ انت اخی و ابو ولدی، تو برادر من هستی، علی جان تو برادر پیغمبری، تو پدر فرزندان پیغمبر هستی، امام حسن و امام حسین، تو قاتل و عن سنتی، تو برای دفاع از سنت من خواهی جنگید. امیرالمومنین بعد از پیغمبر با کیا جنگیده؟ با همونایی که وهابیا دوست دارن. تو قاتل و عن سنتی، و تبر او ذمتی. من مات فی عهدی فهو کنز الله. هر کس در زمان من بمیره، خب مؤمن مرده، مسلمان مرده، قطعا گنج الهی نصیبش میشه. و من مات فی عهدی که فقط قضا نهبه. و من مات یحب که بعد موت که، اگر کسی بمیره بعد از مرگ تو و تو رو دوست داشته باشه، ختم الله له بالامن والایمان ما طلعت شمس او غربت. اگر تا قیام قیامت کسی با محبت امیرالمؤمنین از دنیا بره، خداوند ختم الله له بالامن والایمان، خدا برای او مهر امنیت رو تضمین کرده، زیر پرونده او این مهر رو زده که تو در امان هستی، چه امروز بمیری چه فردا تا قیام قیامت. و من مات یبغضو که مات میتتن جاهلیه و حوسبه به ما عمله فی الاسلام. کسی که با بغض امیرالمومنین از دنیا بره، دیگه مرگش مرگ جاهلیه، دیگه مسلمان نمیمیره و همه اعمالی که در دوران اسلام انجام داده حساب میشه براش. یک کسی که به مرگ جاهلی مرده ولی همه اعمال بدی که انجام داده همش به پاش نوشته میشه. روایت کی نقل کرده؟ ابو یعلا نقل کرده. سند روایت هم همش راویان این سند هم همه ثقه هستن. این فضیلت از فضائل امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام که اگر کسی محبت امیرالمؤمنین داشته باشه، خداوند خودش تضمین کرده بر امن و امنیت او، بر ایمان او.
اینجا بگیم کتب فی قلوبهم،
کتب فی قلوبهم الایمان. و اگر کسی با بغض امیرالمؤمنین بمیره، جاش کجاست؟ جهنمه. او با مرگ جاهلی مرده، او دیگه مسلمان نمیمیره، خداوند او رو محشور میکنه با همونهایی که دوست داره، با همونهایی که با امیرالمومنین جنگیده، خدا او رو با همونها محشور میکنه و قطعا خدمتتون عرض کنم اهل جهنم خواهد بود. این یک روایت که خدمتتون خوندیم و انشاءالله که خداوند ثوابش رو به ما بده و انشاءالله به همه بینندگان عزیزم شریک شدن در ثواب خواندن این روایت در فضائل امیرالمؤمنین که روایت داریم در منابع اهل سنت، در منابع شیعه که ذکر علی عباده
قبول باشه. سلام همه باشه. شما و همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، خب خیلی استفاده کردیم و محظوظ شدیم این جلسه هم لطف فرمودید. تشکر هم میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه امشب، برنامه کلمه طیبه، همراه ما بودید. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم الاجل مولا الاجل